سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 23.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل تشبیه کردیم جامعه رو به دو چیز، یکی تیم فوتبال و یکی یک مجموعه‌ای که داره یک فیلم سینمایی رو میسازه، و هر کدوم از این جهات هم، یعنی هر کدوم از این دو تشبیه جهات قوت و ضعفی داره. ما در واقع تو جامعه نقشی داریم ایفا میکنیم و انگار یه سریالی رو همه با هم داریم میسازیم و بازی میکنیم که آخر برایند بازی ما اون درجه‌ای میشه که اون سریال و اون فیلم پیدا میکنه. اگر اسکار میگیره اون فیلم بابت اینه که هر کسی نقش خودش رو خوب بازی کرده، اسکار رو فیلم میگیره نه اون فرد. ممکنه یک فردی در بهترین حالت باشه، تو اوج خودش باشه، عالی بازی کنه نقش خودش رو، ولی فیلم در مجموع ضعیف باشه. جامعه ترکیبی است از نقش‌های مختلف. آدم‌ها تو ارتباط با هم دیگه نقش‌هایی دارن که اگر این نقش‌ها درست ایفا شد، این جامعه پیشرفته و رشد کرده است. خب این جلسه با اجازه شما می‌خوام وارد بحث سوره مبارکه حجرات بشیم. یه چند جلسه‌ای در این سوره باشیم و با هم بحث بکنیم این سوره بسیار زیبا رو. مختصر هم چند دقیقه‌ای که خدمتون هستیم، هر روز یه چند دقیقه فعلا این چند جلسه تو سوره مبارکه حجرات هستیم تا بحثمون یه خود کاربردی‌تر بشه، دقیق مشخص بشه که چی می‌خوایم بگیم. سوره مبارکه حجرات نقش‌ها رو خیلی قشنگ معرفی کرده. آدم‌ها توی این تیمی که هستن نقششون در برابر همدیگه چیه؟ خب شما یه تیم فوتبال وقتی که تصور میکنید، آدم ها اولا نسبت به مربی نقشی دارن، یعنی بازیکن تو ارتباط با مربی نقشی داره، مربی تو ارتباط با بازیکن یه نقشی داره، بازیکن ها نسبت به همدیگه، مثلا خط دفاعی، اول خود این خط دفاعی نسبتش با همدیگه تعیین شده، به اون آقا میگن شما مدافع چپی، شما مدافع آخری، تو دخالت نکن تو کار او یکی. یا مثلا وقتی منتومن میکنن میگن شما فلان بازیکن رو میگیری اینو رها نمیکنی، یا مثلا سه تا بازیکن رو میگن شما فقط اینو میگیرید، با کسی دیگه کار ندارید. این نقشی است که تعیین میشه، که مربی تعیین میکنه. باز تو خود میدان یه کاپیتانی داره، کاپیتان باز یک نقشی داره، دیگران در ازای کاپیتان نقشی دارن، دروازه‌بانی داریم، مهاجمی داریم، داوری داریم، بازیکن در برابر داور یه نقشی داره، داور در برابر بازیکن یه نقشی داره، بازیکن در برابر بازیکن تیم مقابل یه نقشی داره، حد و حقی داره، در واقع حقوقی داره، حدودی داره، حریمی داره. ترکیب اینها میشه تیم. تیمی که همه اینها رو مراعات کنه میشه تیم، تیم به معنای واقعی، یه تیم خوب، یه تیم ایدئال. جامعه ایدئاله که همه این نقش ها رو درش تعیین شده، تعریف شده و مراعات شده باشه. این جامعه جامعه پیشرفته است. خب سوره مبارکه حجرات رو از این جهت باید مانیفست جامعه سازی دانست. سوره مبارکه حجرات داره تعیین نقش میکنه و جامعه میسازه. از امتیازات قرآن نسبت به کتب دیگر، تورات و انجیل و اینا، یکیش هم سوره حجراته. چرا قرآن برتره؟ چون بقیه کتابها سوره حجرات نداشتن، اصلا به این حریم کشیده نشدن بخوام تعیین نقش اجتماعی بشه. ولی شما ببینید تو این سوره مبارکه چقدر قشنگ از اول شروع میشه. با این نگاه با هم بحث بکنیم. این نگاه البته نگاهی است که در واقع ممکنه جا بخوری، چون تو هیچ تفسیری این حرفا رو ننوشتی. البته ما از تفسیر المیزان خیلی کمک میگیریم برای این بحثی که داریم، ولی با یک رویکرد تعیین نقش رو میخوایم بحث رو پیگیری بکنیم. این نگاه رو، خب این قرآن رو شما از هر زاویه که بخونید به شما مطلبی میده که ممکنه دیگری چون از این زاویه ندیده این مطلب رو ندیده یا نگفته. حالا ما با این زاویه نگاه بکنیم، خود دوستان هم تأمل بکنن. من درخواست میکنم از عزیزان روی این سوره مبارکه حجراتی که امروز با هم شروع میکنیم، خود دوستان هم تدبر و تأمل بفرماین، نکاتی که حاصل میشه رو بگن، ما استفاده میکنیم. خب آیه اول سوره مبارکه حجرات اینو امروز بخونیم. اولا خود کل این سوره مبارکه حجرات، مرحوم علامه طباطبایی در جلد 18 تفسیر المیزان می‌فرمایند که این سوره مسائلی از احکام دین رو گفته، احکامی که با آن سعادت زندگی فردی انسان تکمیل میشه و نظام صالح و طیب در مجتمع او مستقر میگردد. جامعه سالم با این سوره ساخته میشه، نظام سالم با این سوره ساخته میشه. بعد میفهمن که این تقسیم بندی هایی که داره، یه بخشش مربوط به پیغمبر اکرمه، بخش دیگه هم مربوط به ارتباط مردم با همه، و یه نگاه هم نگاه مردم شناسی در واقع داره و فلسفه اختلاف و اینکه چرا اصلا اختلاف تو جامعه هست و کار کردش. این قالب کلی سوره مبارکه حجرات. آیه اول میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. خب یعنی چی آیه؟ میفرماید آیه کسایی که ایمان آوردید بین خدا و خودتون رو جلوتر از خدا و رسول نندازید، مقدم نکنید خودتون رو بر خدا و رسول. خب این یه معنای ظاهری داره، توی حرم ها هم تذکر میدن باید هم رعایت بکنیم، جلوتر از قبر امام علیه السلام نباید نماز خون، چه بالا سر چه پایین پا فرق نمیکنه. بعضی فکر میکنن پایین پا رفتن جلوتر خوندن دیگه مشکل نداره، نه، جلوتر نماز خوندن حرامه. حالا بطلانش یه بحث دیگه است، حرامه، چون آیه نهی کرده از اینکه شما مقدم کنی خودت رو بر خدا و رسول، که خدا و رسول امام رو هم در بر میگیره با این تعبیر و جسد امام رو هم در بر میگیره. شما جلوتر از امام و رسول نباید راه برید، نباید بایستید، نباید نماز بخونید و مانند. خب این بحث حکم ظاهرش. حالا در واقع چی میخواد بگه؟ اولین چیزی که داره تعیین میکنه در نقش اینه که شما اول جایگاهت با رهبر جامعه رو تعیین کن. کی باید جلوتر باشه؟ اونی که جلوتره رو اول تعیین کن، جلوتر از اون راه نیفت. اولین چیزی که جامعه رو به هم میریزه همینه، رکن اصلی جامعه اینه که بابا رهبر ولی مشخص باشه. جامعه بدون ولایت و بدون رهبر که معنا نداره، حتما یه نفر جلوتره و بقیه دارن دنبال اون میرن، اونم یا برحق یا برحق نیست. اگه برحق نیست که نباید جلوتر باشه، بکشش کنار، بکشش عقب، درسته؟ اگرم برحقه که تو پشتش برو. شیعه یعنی چی؟ بفرمایید. آه پیرو یعنی چی حالا؟ از مشایعت میاد. مشایعت یعنی چی؟ آه میگن تشییع جنازه. به قول استادم میفهمون که بعضیا تشییع جنازه نمیکنن، جنازه اینا رو تشییع میکنه. جلوتر داره میره، بلند بگو لا اله الا الله، جنازه هم داره تشییعش میکنه، اینو دنبالش داره میاد. تشییع جنازه یعنی دنبال جنازه بری. شیعه از ماده شیعه، پشت یک کسی او رو مقدم کرده داره حرکت میکنه. چرا امیرالمومنین اینقدر ناله دارن در روایاتشون و در روایاتمون، روایات متعدد میفهمن الکی اسم خودتون رو شیعه نذارید. اصلا جامعه از همینجاست که خراب شده. نقطه اولی که هر چی ضعف و بدبختی و مصیبت میبینیم مال همینجاست که ما شیعه نبودیم، ما پیرو نبودیم، پیشرو بودیم، جلوتر رفتیم. نکته بامزه‌ش اینه که جلوتر میرفتن و امیرالمومنین میگفتن بیا اینجا، تحمیل میکردن. یعنی نه تنها خط و خطوطی که او تعیین میکنه رو دنبالش نمیرن، خط و خطوط تعیین میکنه میگه بیا اینجا، مصلحت اینه، اینجا صلح کن، اینجا امضا کن، اینجا حرف نزن، اینجا سکوت کن، اینو اعدام نکن. ببینید خود سخنرانی های امیرالمومنین درد و دل های عجیب و غریبی داره امیرالمومنین. میفهمه هر کاری که من خواستم بکنم. دمنه شورای قاضی میفرماید که خب شورای آدم فاسدی بود، رئیس قوه قضاییه اون دوران بود، حالا بالاخره حرفام الان فابریک دیگه و تو بورس، الان رئیس قوه قضاییه و این حرفا، خلاص تو بورس و ضرب الاجل و این حرفا میچسبه، الان شما بگی مشتری داره. خب رئیس قوه قضاییه حکومت امیرالمومنین یه آدم فاسد و منحرفی بود، یه پسری داشت پدر جد اختلاس بود، پسر شریح قاضی اوستای اختلاس بود، خودش هم پیرمرد بود 80 سالش بود. امیرالمومنین فرمود که شریح، اینو مرحوم علامه اربلی نقل میکنه در کشف القمه، امیرالمومنین فرمود شریح تو هم پیر شدی، هم خرفت شدی، هم بچت اختلاس کرده، دورت تموم شده، رویش های انقلاب باید بیان سر کار. این همه آدم درست حسابی پای رکاب امیرالمومنین هست که خود امیرالمومنین تربیت کرد. حضرت فرمود با همه اینایی که بهت میگم نمیتونم بهت دست بزنم، نمیتونم جابجات کنم، چون جامعه به هم میریزه، آدم زیاد داری. شورش میکنی، آرامش جامعه رو به هم میزنی. خیلی این حرفا رو نمیفهمن دیگه، آرامش جامعه به هم میخوره یعنی چی؟ کجاها اشکال نداره آرامش جامعه به هم بخوره، کجاها اشکال داره؟ اینا همونیه که ولایت باید تعیین بکنه، رهبر باید تعیین بکنه. اون میگه الان آرامش به هم خورد اشکال نداره، این مسئله مسئله حیاتی است، ولی تو فلان مسئله هی کوتاه میاد برای اینکه آرامش به هم نخوره. اینکه مقدم نشی یعنی همین دیگه، خودتو جلو ننداز. پیشاپیش الکی مواضع عدالت خواهانه از پهنای شکم مبارک در نکن، که به قول خودت میخوای وارد یه حریم هایی بشی که دیگران جرئت ندارن اینجا علم عدالت خواهی رو بلند کنن. بعد جامعه رو دو شقه میکنی، مردم به جون هم میندازی، فضای آرام رو متشنج میکنی. نه تشنج بر حق، یه وقت تشنج تشنجیست که باطل داره پس میخوره میره عقب، چون یزید هم به امام حسین میگفت تو داری جامعه رو متشنج میکنی. این هم داریم، با آرامش جامعه رو به هم میزنیم، مردم دارن من خوب خوش زندگی میکنن، چرا سر صدا میکنی؟ بذار مردم زندگیشون رو کنن. از خامون که زندگی نشد که، اینجا باید یه مردم یه شوک میخوان اینجا. این که معنا نداره، آرامش و وحدت که اینجا معنا نداره. اینا خیلی دقیقه ها، خیلی این بحث دقیقه. ما اینا اصل حرفایی است که باید دور هم جمع بشیم بحث بکنیم، کار بکنیم. فلسفه سیاست ایناست، یه نیرویی که میخواد کار سیاسی بکنه، کار فرهنگی بکنه، اینا رو باید مطالب رو قورت داده باشه. این حرفا نیست بین ما، نه تو حوزه، نه تو دانشگاه، نه هیچ جا. کی باید شورش کرد؟ کی باید آروم نشست؟ چرا امام حسین فریاد میزنه، امام مجتبی سکوت میکنه به حسب ظاهر؟ چرا امیرالمومنین یه جاهایی داد میزنه، از یه سری چیزا اصلا کوتاه نمیاد، مثل عزل معاویه؟ تا پای جان هم ایسته میگه معاویه باید بره کنار. بعد رئیس قوه قضاییه خودش که تو مملکت خودشه، معاویه اون بره تو شامه، از این فهم ما با او درگیریم، اون باید بمونه سر جاش. بعد رئیس قوه قضاییه خودش که تو کوفه است اینو بره نمیذاره، میگه نمیشه. اینا عجیب نیست در نگاه شما؟ نکته داره یا نداره؟ میگه من نمیتونم دست بزنم. آقا شما شما شامو ول کن. بعد من اون موقع هم یه عده گفتن دیگه، شام رو بکن، کوفه رو بچس، شما کوفه خودت رو درست کنه، میخواد به فکر درست کردن شام باشه. یه هندسه ای داره اصل جامعه بینه که شما این ولایت رو بپذیری و خودتو مقدمه برو نکنی، صدا تو بالاتر نبرید. آیه بعدی نمیگه صدا تو از صدای پیغمبر بالا نبر، خیلی ظریفه این آیه. یه بخشش اینه که خب ادب داشته باش در برابر پیغمبر، یه بخش دیگه اینه که اولویت هات با او تنظیم بشه. وقتی اون نسبت به یه چیزی داره داد میزنه، تو هم داد بزنی. وقتی نسبت به یه چیزی آرام صحبت میکنه، آرام صحبت کنی. حساسیت ها تو به اون تنظیم کن. اگه یه جامعه حساسیتاش رو با امام و ولی برحق تنظیم کرد، قطعا این جامعه اولین قدم پیشرفت رو برداشته. اصل مسئله اینه دیگه. امیرالمومنین داد میزنه، میفهمه شما شیعه نیستی. ببینید روایت ما رو، اینو بگم عرض من تمام. اون روایت معروفی که اینا از مدینه اومدن خدمت امام رضا علیه السلام، شنیدید دیگه، در تفسیر امام عسکری است. اومدن پشت درو، ابوالسلط اومد درو باز کرد، گفت شما کی هستید؟ گفت بگید آقا تعدادی از شیعیان شما از مدینه اومدن ملاقات شما. این همه راه از مدینه تا مرو ظاهرا 2000 کیلومتر راه میشه، این همه راه اومدن، چقدر تو راه بودن؟ شاید 6 ماه تو راه بودن، شاید هم بیشتر. رسیدن اینجا به عشق ملاقات امام رضا اومدن، 40 روز حضرت اینا رو پشت در نگه داشتن، راه ندادن. بعد 40 روز اینا اومدن عشق گذاری، گفتن ما می‌خوایم برگردیم شهرمون، بریم بگیم رفتیم مرو. 40 روز رفتیم در خونه آقا رو زدیم، آقا ما رو راه نداد. اینا توف تو صورت ما نمی‌ذارن، شیعیان مدینه نمیگن شما چه مشکلی دارید امام رضا راهتون نداد؟ اینکه برای ما خیلی بد میشه، ما چه روی برگردیم مدینه؟ اواصلت من خدمت امام رضا علیه السلام، حضرت اومدن دم در، فهموندن که شما اومدید پشت در چی گفتید؟ گفتن چی آقا؟ ما گفتیم شیعیان شما هستیم. از فهمون خب دروغ گفتید، من دروغ برو برای چی باید تو منزلم راه بدم؟ خیلی عجیبه. امام رعوف گفتم خب آقا چی ما گفتیم؟ از فهمون همون اول محب اگه میگفتید راه تو میدادم، چرا ادعای تشیع کردین؟ بعد این تعبیر عجیبه، فهمود انما شیعت علی ابن ابی طالب. شیعه علی میدونید کیه؟ حسن و حسین، نه مالک و عمار. اصلا ترازو کجا میبره؟ فهمون شیعه حسن بود، حسین بود، تو مراتب پایین ترش مالک و عمار و سلمان و مقداد. شیعه اونا اصلا حرفی نداره. در مورد سلمان تعبیر اینه، جعل هواه و هوا علی ابن ابی طالب. امام صادق علیه السلام فرمودن این که اینقدر ما سلمان سلمان میکنیم، منا اهل البیت شده، اهل خانه ما شده، سه تا ویژگی داشته. یکی از ویژگیاش این بود هوای خودش، هوا معنای خواسته است، هوای خودش رو برداشت، هوای علی رو گذاشت. یعنی دیگه این اون کسی که داره در اون مدیریت میکنه، ایجاد انگیزش میکنه، به اون خط میده، سلمان نیست، علی است. علی درونش را فعال کرده، علی داره به اون خط میده، اصلا خودش رو برداشته، از خودش فاصله گرفته. هوای نفس دیگه در اون معنا نداره، هر چه که هست حقه، چون در علی هم همینطوره، علیون مع الحق و الحق مع علی، امرون که از خودش که چیزی نداره که، حقه، حق محض. اگر یه جامعه این شکلی شد، این جامعه جامعه ممتازه، پیشرفت میکنه. این رکن اوله تو نقش بندی جامعه، ارتباط با رهبر و با ولی. این آیه اول بود، انشالله آیه بعد رو به مرور با هم دیگه مراعات میکنیم، مراعات که در واقع یعنی در عمل مراعات میکنیم و مرور میکنیم انشالله از جهت بحث. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، بالاترین صلوات ها و سلام های خاصه خودت را در طبقه های از نور به محضر شریف و مبارکش تقدیم بدار. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.